تاریخی همراه بشید. بعدش هم 4:30 انشالله سر حال و قبرا با برنامه دعوت ویژه ماه پرفضیلت رجب، ماه دعا و استغفار، در خدمتون خواهیم بود. پرسمان تاریخی رو دعوت میکنم 30 دقیقه از این لحظه همراهی بفرمایید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ اصل جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی در رادیو معارف. امروز هم خوشوقتیم در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری که زحمت پاسخگویی به سوالات شنوندگان عزیز رو خواهند داشت. استاد خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه. انشالله که هر جایی که هستن، در هر حالی هستن، انشالله مشمول عنایات خداوند متعال و مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشن، انشالله با کمال افتخار در خدمتون هستم.
الهی آمین. خیلی ممنون. سوال اول تلفنی برنامه رو میشنویم.
سلام، خسته نباشید. برنامه پرسمان تاریخی، از استاد جباری خواستم سوال کنم، این که در ساوه چند تا امامزاده هست، اینا همون همراهان حضرت معصومه سلام الله هستن که شهید شدن؟ بعد خواستم از استاد بپرسم که حضرت معصومه در قوم که رحلت کردن، اطرافیانشون و خادماشون، اونا همونجا ماندن ساکن شدن و همونجا فوت کردن و همونجا تو حرم خانم هستن؟ چون میگفتن موقع تعمیر حرم خانم 3 سالهای خیلی قبل، نمیدونم زمان کدام مجتهد، چند تا پیکر مطهر دیده بودن. من اینو یا یکی از علما میگفتی باشه، میدونم خواستم اینم همون اونا ماندن اونجا ماندن. فقط من عذر میخوام از اینکه مزاحم شدم. استاد جباری براتون دعا میکنم و برای استاد پیشوایی هم رحمت و آموزش میخوام از خدا. خدا همتون رو نگه داره. ملیحی هم همدان.
خیلی ممنونم از شنونده عزیزمون از همدان و در خدمت استاد جباری هستیم برای پاسخگویی به این سوال.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و تشکر دارم حضور شنونده گرامی. در خصوص سفر حضرت معصومه سلام الله علیها به هر حال مقصد خراسان و از دنیا رفتن اون بزرگوار در قم، به هر حال دیدگاه‌های وجود دارد. بعضن گفته میشه که اون حضرت همراه با برادران و تعدادی از محارم خارج شدند در نزدیکی ساوه، مورد هجوم نیروهای دولتی عباسی قرار گرفتن و بعضی از همراهان اون حضرت شهید شدن یا مجروح شدن و اون حضرت به قم تشریف آوردن. اما در نقطه مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که شاید اون چه که از تاریخ قم توسط حسن ابن محمد ابن حسن قمی که از معاصرین مرحوم شیخ صدوق بوده در قرن 4 و اواخر قرن 4 از دنیا رفته و الان 5 باب از اون کتاب ترجمش باقی مانده، اونجا در بحث خروج برخی از طالبیان که به ایران آمدن، از سادات که به ایران آمدن، از جمله اشاره به آمدن حضرت معصومه سلام الله علیها می کند و اینکه به شوق دیدار امام رضا علیه السلام در سال 201 هجری از مدینه خارج شد و هنگامی که نزدیک ساوه رسید بیمار شد و بعد سراغ قم رو گرفت و فاصله تا قم رو، و چون گفتند فرمودند که من رو به قم ببرید و به قم آمدند و و مورد استقبال قمی ها قرار گرفتند. اشعری ها از جمله موسی بن خزرج و در خانه او ساکن شدند و 17 روزم در قید حیات بودند و سپس از دنیا رفتند. و بعد در ادامه دارد که خواستند دفن کنند در یک باقی بود بابلان که محل قبر فعلی حضرت هست. متحیر بودند که کی دفن کند، یعنی از اون نقل برمیاد که محرمی همراه حضرت نبود در اونجا و لذا یک پیرمرد خیلی مسنی رو بناشد او بره به نام قادر نامی که حضرت دفن بکند. و در همین حین از سمت بادیه و بیابان دو سوار نقابدار آمدند و بی اینکه سخنی با اونها بگن رفتند و متولی دفن حضرت شدند و دفن کردند. دوباره برگشتند به سمت بیابان که خب حد زده میشه که طبعا امام رضا علیه السلام باید بوده باشد، با حال همراهش هرکس بوده و به خلق عادت طبعا حضرت از مرو تشریف آوردند و خواهر گرامیشون رو دفن کردن. طبیعی هم هست، یعنی فاطمه معصومه سلام الله علیها از مدینه به شوق برادر آمده وسط راه از دنیا رفته، طبیعی است مثل امام رضای علیه السلام بازدیدی به این شکل پس بده و بیاد به کمک خواهر و خواهر رو دفن کند در قم. از این شواهد برمیاد که چه بسا فاطمه، چون که برخی این نظر رو دارن، حضرت به صورت ناشناس با خادم و خادمه‌ای نهایتاً از مدینه خارج شده با کاروانهایی که به سمت خراسان می‌رفتند آمدن به این مقصد حرکت کردند و لذا همراه نداشتند. اینو از این باب عرض می‌کنم که به هر حال اگر از برادران کسی بود طبیعتاً باید اونها به عنوان محرم در این جریان دفن اون حضرت شرکت می‌کردند و دیگه قمی‌ها متحیر نمودن در بحث دفن بدن مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها. بعد از دفن بدن مطهر اون حضرت تعدادی از زنان سادات هاشمیات و برخی از کسانی که از وابستگان و کنیزها جاریه ها در اطراف یا کنار قبر حضرت معصومه دفن شدن. خود این نکته است که از مردان کسی اونجا دفن نشده، خود این احترامی بوده که میگذاشتن در نزدیکی اون سردابی که حضرت معصومه سلام الله علیها رو دفن کردن از بنات هاشمیات دفن شدن، که حالا عرض خواهم کرد که این کیا هستن و مردی در گزارش نیامده. اگرم مردانی از سادات و غیر اونها از بزرگان از شیعیان دفن شدن در فاصله ای در اطراف قبر حضرت معصوم با فاصله ای دفن شدن، اینم نکته ای است که به هر حال اوج احترام نسبت به اون حضرت رو توسط شیعیان و قمی ها میرسانه. اما در این که چه کسانی در جوار حضرت معصوم سلام الله علیها در اون سرداب و سردابهای مجاور قبر مجاور دفن شده اند، از خود اون تاریخ قم برمیاد که 6 جنازه در واقع در اونجا وجود داره و اینم خوب عرض بکنم که 2 قبه در بر یک قبه بر روی قبر حضرت معصومه سلام الله علیها و 2 نفری که کنار حضرت دفن شدن و قبه‌ای هم در جوارش وجود داشته. بعضا حتی گفتن 3 قبه بوده که بعدها در سال 447 میر ابوالفضل عراقی اون قبه ها رو تبدیل به 1 قبه میکنه که تا الان هم همینطور هست، یعنی در نیمه قرن پنجم هست که اون 2 یا 3 قبه تبدیل به 1 قبه واحد میشه. مرحوم صاحب تاریخ قم مدفونین در زیر قبه اول رو که باید من خوب عرض بکنم که دارد در همون تاریخ قم که وقتی حضرت معصومه سلام الله علیها رو دفن کردن ابتدا با حسیر و بوریا یک سایبانی و قبر اون حضرت قرار دادن و سپس زینب بنت الجباد سلام الله علیها یک اولین قبه رو بر قبر حضرت گفتن زینب بنا کرد و برحال بعدش خب تبدیل شد به 2 قبه دیگر رو که کنار اون حضرت بنا شد و قبه واحدی بعدها ایجاد شد. در اون قبه اول بر سر قبر حضرت معصومه سلام الله علیها خود اون حضرت دفن بود و ام محمد که یکی از دختران امام جواد سلام الله علیه هست و ام اسحاق که کنیز موسی مبرقه بود. میدانیم موسی مبرقه در اواسط قرن سوم آمده به قم و اونجا مقیم شده، ساکن شده و بعدش هم خواهرانش، دختر، سه تا دختر از امام جواد سلام الله علیه، زینب، میمونه و ام محمد آمدن به قم، که هم زینب قبه، اولین قبه رو بنا کرد، و بعد هم دختران خود موسی مبرقه آمدن، پسرانش آمدن، و به هر حال یک تعدادی از این وابستگان موسی مبرقه در قم ساکن شدن، که قبر خودشون در قم در اون محله چلختران قم هست و بستگان او در اونجا، و بعضی هم از اون بستگانش در کنار حضرت معصومه سلام الله علیها دفن شدن. بنابر گفته صاحب تاریخ قم، زیر قبه اول حضرت معصومه است و ام محمد بنت الجواد و ام اسحاق جاریه یا همون کنیز موسی مبرقه، و در زیر قبه دوم اون قبه بنا شده بر ارشاد که روی قبر میمونه بنت الجواد، دختر دیگر امام جواد سلام الله علیه، و ام حبیب که کنیز محمد ابن احمد ابن موسی مبرقه، نوه موسی مبرقه کنیزی داشته ام حبیب، او هم اونجا دفن شده، و ام قاسم که دختر علی الکوکبی از نوادگان امام سجاد سلام الله علیه بوده، این علی الکوکبی، و خب بعدها دخترش ام قاسم از دنیا میره و در اونجا دفن میشه. از اونچه که در تاریخ قم گزارش شده، این شش قبر برمیاد که در زیر اون دو قبه بودند. اما منابع متأخرتر کسان دیگری رو هم اسم بردن که در همون کنار حضرت معصومه سلام الله علیها دفن هستند، که شاید حدود در مجموع 9 نفر یا 10 نفر از بانوان باشند، که سه تاش هم دختران امام جواد سلام الله علیه هستند، میمونه و زینب و ام محمد، و سه نفر دختران موسی مبرقه هستند، ام محمد، میمونه و بریحیه، که مرحوم علامه مجلسی نقل میکنن این رو، و همینطور ام اسحاق هم در کردیم کنیز محمد ابن موسی مبرقه یا کنیز موسی مبرقه، اختلافی در این هست، ام اسحاق، و ام حبیب کنیز محمد ابن احمد ابن موسی مبرقه که نوه موسی مبرقه بوده، و ام قاسم که اشاره شد دختر علی الکوکبی از نوادگان امام سجاد سلام الله علیه، و ام حبیب دختر احمد ابن موسی مبرقه. اینا به هر حال کسانی هستن که کنار قبر حضرت معصومه سلام الله علیه از بانوان دفن هستن. و خب سالیان اخیر دیدم که به حمدالله در یک اقدام قابل تقدیری، تولیت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اسامی این بانوانی که مدفون کنار حضرت معصومه سلام الله علیها هستن رو هم بر در اون مسجد بالا سر بر دیوار نوشتن، و جا دارد کسانی که به زیارت حضرت معصومه مشرف میشن به یاد این امامزاده ها یا کسانی که به هر حال با واسطه به امام معصوم میرسن، یا هم کسانی که صالحاتی که از این کنیزها و غیره اونها در کنار اینها دفن هستن، که از جمله اون سه تا دختران امام جواد، اونم امامزاده بلافست هستن، گفته شده که اونجا دفن هستن، به یاد اونها هم به هر حال نمازی و زیارتی و قرآنی تلاوت بکنند و حمدی فاتحه بخوانند. اما نکته‌ای که شنونده عزیز اشاره کردن در ارتباط با تعمیر قبر حضرت معصومه سلام الله علیها و اون آشکار شدن، بله، این گزارشی است که شخصی به نام میرزا موسی فراهانی، که ایشون نوه میرزا ابوالقاسم فراهانی از رجال دوره ناصرالدین شاه بوده، در کتاب اقامت البرهان نقل میکند از مرحوم آقا حسین مجتهد قمی. این آقا حسین مجتهد قمی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر بوده، معروف به کوچه حرمی و جد این آیون حرم پناهی ها و مرحوم آیت الله حرم پناهی بوده، جد مادری اشراقی های قم بوده و متوفای 1327 قمری است، و در همون صحن حضرت معصوم مقابل مقبره مرحوم شیخ فضل الله نوری مدفون هست. ایشون از ایشون نقل میکنه در اون کتاب اقامت البرهان که این مرحوم آقا حسین مشهد قمی میفرموده که در زمان ناصرالدین شاه، که خب خدا و متوفای 1313 قمری است، هنگامی که کف حرم رو محاصرن به سنگ مفروش بکنن یک روزنه به سرداب مجاور اون سردابی که قبر حضرت معصوم سلام الله علیه درش قرار دارد، روزنه به اون سرداب مجاور باز میشه و دو نفر از بانوان صالحه اون زمان با چراغی وارد اون سرداب میشن. اونجا مشاهده میکنن سه جنازه رو که یکیش به هر حال پیداست یک بانوی مجلله ای بوده، سفید روتر بوده و دو کنیزی که مدار چهرهشون به سمت سیاهی بودن، کنیز سیاه پوستی ظاهرا بودن با گیسوان مجعد در اون گزارش آمده، اونجا دفن. و بر اساس شواهدی که حالا اشاره کردم از اون بحث قبه هایی که بر قبر حضرت معصوم و قبور مجاور بوده، حد زدن که قبر اون بانو مجلله میمونه بنت الجواد سلام الله علیه بوده و برخی هم گفتن میمونه بنت موسی مبرقع ایشون بوده و دو کنیز، یکی ام اسحاق که کنیز محمد ابن موسی مبرقع بوده و ام حبیب که کنیز محمد ابن احمد ابن موسی مبرقع، و هر سه جنازه عجیبه که سالم بوده بعد از قریب به 1000 اندی سال، شاید درست بشه 1100 سال، 11 قرن حدودا گذشته بود از دفن اینها قریب به این مقدار، اما هر سه جنازه سالم بوده و عرض کنم که خب قبر تعمیر میشد و به هر حال حرم هم سنگ فرش بود. این گزارش که مشهور هست و سندش هم در حدی که بنده تتبع کردم در کتاب اقامت البرهان میرزا موسی فراهانی به نقل از مرحوم آقا حسین مجتهد قمی آمده.
خیلی متشکرم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان محترم برنامه‌مون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
در خدمت استاد جباری هستیم. آقای حسین از ساری سوال کردند، در کتاب مقتل الحسین عبدالرزاق مقرم آمده که بنی اسرائیل در یک روز 70 پیامبر را کشتند، آیا این مطلب صحت داره؟
بله، این مضمون فرمایش ابوعبدالله سلام الله علیه در پاسخ به عبدالله ابن عمر هست. این رو مرحوم ابن نمای حلی در مصیر الاحزان صفحه 41 نقل میکنه و طبیعتاً مرحوم مقرم هم از همجا نقل کرده. خب عبدالله عمر در مکه بود، ابوعبدالله سلام الله علیه هم در مکه، و از اونجا حضرت وقتی که عازم عراق و کوفه شدن در 8 ذی الحجه، یکی از کسانی که تلاش میکرد ابوعبدالله سلام الله علیه رو باز دارد از این سفر، و طبق حسابگری خودش سفری به مصلحت نبود و طبیعتاً بر اساس مشی آقای عبدالله ابن عمر، ابوعبدالله سلام الله علیه بعد بیعت میکرد با یزید و آدم به هر حال سازشکار و مصلحت‌جویی بود این آقای عبدالله ابن عمر. بعد در مذاکره ابوعبدالله با او، امام حسین سلام الله علیه فرمود یا عبدالله اما علمت ان من حوان الدنیا علی الله ان رأس یحیی بن زکریا علیه السلام اهدی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل. در خلاصه بیوفایی این دنیا، در پستی این دنیا حضرت مثالهایی میزنه، و این که حالا تعجبی نیست که اگر الان کسانی عرشبت تعدی و تجاوز کردن بر خاردان پیامبر و عرشبت که مثل من حسین رو در معرض خطر قرار دادن که یا بیعت کنم یا خونم رو بریزن، تاریخ از اینها دیده. مثل اینکه از پستی دنیا اینکه سر مطهر جناب یحیی بن زکریا علیه السلام به یک فرد ارشاد که زناکار از زناکاران بنی اسرائیل به خب معروف به اون پادشاه و اون زنی که به هر حال به صورت نامشروع ارتباط برقرار کرده بودن هدیه برده شد، و بعد در ادامه حضرت فرمود که اما تعلم ان بنی اسرائیل کانو یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبیان. این بنی اسرائیل کسانو بودن که یه وقتی بین طلوع فجر و طلوع آفتاب بین طلوعین 70 پیامبر رو کشتند. ثم یبیعون و یشترون کان لم یصنعوا شیئا. بعد خیلی راحت رفتن به صورت عادی مشغول تجارتشون شدن، رفتن به بازاراشون رو به خرید و فروش مشغول شدن. فلم یعجل الله علیهم، اینطور نبود که خداوند متعال عجله کند در اخذ انتقام از اونها، بل اخذهم بعد ذلک اخذ عزیز مقتدر لانتقام. خداوند خب بعد از اون به هر حال از اینها انتقام گرفت و ضربت علیهم الذله والمسکنه، این بدبختی و عجز و بیچارگی و عرشبت که سرگردانی در زمین، این در واقع اون عذابیست که خداوند متوجه این بنی اسرائیل کرده. این در واقع این فرمایش عبدالله علیه السلام در قرآن هم در آیاتی منعکسه، از جمله در آیه 61 سوره مبارکه بقره، و ضربت علیهم الذلت و المسکنه. واقعا انسان امروزه هم این هر شود که آیه رو و مستاق این آیه درباره این اسرائیل رو بالعیان میبینه که اینها هیچ آبرویی امروز در دنیا براشون باقی نماند، هرچند در حال تعدی، تجاوز، سرکشی، طغیان هستن و به خیال خودشون یک پیروزی ظاهری هم داره بعضن نصیبشون میشه، اما همطور که مقام معظم رهبری فرمودن کشتن زنان و کودکان بیگناه، که این پیروزی هیچ جای دنیا این رو پیرویزی نمیدانند و از بی‌آبرویی اینها همین که همه دنیا و منصفین دنیا، حقجویان دنیا علیه اینها قد علم کردن، در واقع اون عذابیست که خداوند متوجه طغیان اینها کرده. و ضربت علیهم الذلت و المسکن، ذلت و بیچارگی نصیب اینها شده، خداوند نوشته برای اینها. و با او به غضب من الله، مشمول غضب الهی شدن. چرا؟ ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، کافر نسبت به آیات الهی اینها بودن. خب قرآن آمد نسبت به کافر بودن، انجیل آمد نسبت به کفر ورزیدن. و یقتلون النبیین به غیر الحق، و پیامبران رو به غیر حق میکشتن از روی تعدی و تجاوز و ظلم. ذالک به ما عصا و کانوا یعتدون. در آیه 112 سوره مبارکه آل عمران هم باز همین مضمون هست که ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و باءوا بغضب من الله. و ضربت علیهم المسکنه، بیچارگی بر اینها نوشته شده. ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اینجا هم باز همون مضمون تکرار شده. در آیه 21 سوره آل عمران هم باز به همین ترتیب، ان الذين یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذين یأمرون بالقسط، نه فقط انبیا رو میکشتن بلکه اونهایی که امر میکردن مردم رو فرا میخواندن به عدالت، بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. این هم اصل مسئله که درسته، یعنی هم در تعبیر قرآن یقتلون النبیین آمده در این سه جایی که عرض کردم، هم در بیان ابا عبدالله سلام الله علیه آمده. اما شاید سوال دیگر شنونده عزیز باشد که خب این همه پیغمبر چه میکرده در میان بنی اسرائیل، که اینها چطور میشه که در یک روز بین طلوعین 70 پیامبر رو، حالا اون 70 هم شاید کنایه از کثرت باشه. اما پاسخ دو نکته است. یک نکته این که ممکنه احیاناً کثرت انبیا در میان بنی اسرائیل نشانه فضل تلقی بشه، در حالی که این چنین نیست. یعنی خداوند متعال گاه ممکنه برای یک قوم یک پیغمبر بفرسته کافیشون باشه، اون از روی انصاف و عدالت و فطرت و وجدان مواجه بشن با این پیامبر و به سمت هدایت برن. اما اگر قوم عنودی مثل بنی اسرائیل بودن، اینها یک پیامبر دو پیامبر کافیشون نیست. شما هر جایی که احتمال هدایت کمتر هست نیاز به مبلغ بیشتر خواهید داشت، و طبیعتاً در میان بنی اسرائیل کثرت انبیا یعنی کثرت مبلغین دینی. و نکته دیگر که وقتی میگیم نبی، من ذهنمون نره سراغ کسی مثل پیامبر اکرم، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی، انبیا اولوالعزم، انبیا بزرگی که یک امتی رو هدایت میکردن. انبیا گاهی نبی بر نفس خودش بوده، گاه نبی بر خانوادش بوده، گاه برای یک قریه یک روستا بوده. اینها همه صدق نبوت میکند. عرض شود که حالا در دوره بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگه ختم نبوت اعلام شد، ما نبی نداریم. من بخوام تشبیه و تنزیلی داشته باشیم، تشبیهی داشته باشیم برای تقریب به ذهن، همین علماء عاملینی که در طول تاریخ پیرو و مکتب اهل بیت علیهم السلام بودن و امت رو هدایت کردن، این در به نوبه خودش گویا نبی از انبیاء الهی هستن. حالا اون روایت هم علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل، به نحوی پیامبر تشبیه کرده علماء امتش رو به انبیاء بنی اسرائیل، در واقع همین باب هست، یعنی کسانی که نقش تبلیغی در میان بنی اسرائیل داشتن و در جای خودشون رتبه نبوت داشتن و وحی الهی رو حالا در خواب امثال اینها دریافت می کردن یا از طریق فرشته الهی، اینها بودن. ولی شما تصور کنید که یک گروهی در یک صبحگاهی 70 مبلغ دینی رو بیان بکشن، خب این در واقع تقریبا به ذهن به نحوی میشه. این نبی که میگیم در واقع 70 مبلغ دینی بودن در میان بنی اسرائیل و اینها به هر حال گزارش هاییست که پیشینه شوم این قوم شوم رو نشان میده و متاسفانه شومشون همچنان ادامه دارد. امیدواریم که هر چه زودتر به برکت خونهای این شهدای مظلوم غزه، لبنان، سوریه، یمن و نقاط دیگر انشاءالله فرج نصیب عالم بشریت بشه با ریشکن شدن اینها و انشاءالله فرج کلی با ظهور مقدس مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه.
به حول قبه الهی. استاد در اون روایت، ادامه روایت اگر اشتباه نکنم، دارد که بیش از 100 نفر حتی بحث امر به معروف داشتن توی این زمینه، زمینه قتل انبیا. اون آمرین به معروف رو هم بنی اسرائیل کشتن.
بله احسن تو. و رضا در آیه هم به همین اشاره میکند، ان الذين، آیه 21 سوره آل عمران، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. این در واقع نازل هست به کسان غیر از انبیا که اینها در واقع دعوتگر به عدالت بودن، آمر معروف بودن، ناهی از منکر بودن. انقدر اینها پلید بودن که حتی به جز انبیا، این کسانی که به هر حال معترض بودن نسبت به این رفتار، اونها رو هم به شهادت رسوندن.
تایید مجدد فرمایش حضرت عالیه که فرمودید این زیاد بودن تعداد انبیا امتیاز نیست برای اینها. خود اون انبیا رو به شهادت رسوندن، هیچ معترضین به قتل انبیا رو هم به شهادت رسوند.
بله.
ممنونیم از تک تک شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی که همیشه به برنامه خودشون لطف دارن و ممنونیم از حمایت‌هایی که شما از برنامه خودتون دارید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد المصطفى
مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی می کند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جا بدار، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتوانه باید به مقاومت کند.
رویش ایران همده، شیوه های کمک نقل